سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در حالی که رئیس جمهور افغانستان اخیراً توافق امریکا و طالبان را مبهم خواند، اداره جدید امریکا که امروز آغاز به کار می کند گفته که این توافق را بررسی می کند. تدابیر امنیتی در واشنگتن شدید است و جو بایدن تا ساعت بعد به حیث رئیس جمهور جدید امریکا حلف وفاداری یاد می کند. افغان ها چی انتظاری از اداره جدید امریکا دارند؟ با پاسخ سوال ها و تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نامزد وزیر خارجه اداره جدید امریکا خواهان بررسی توافق واشنگتن با طالبان شده. ایران از اداره نو امریکا خواسته که به توافق هسته‌ای برگردد و مقام ها می گویند در درگیری در شورای بغلان کندوز و گروه طالبان تلفات رسیده. تفصیل خبرها، آنتونیو بلینکن نامزد وزیر خارجه اداره جدید امریکا به رهبری جو بایدن گفته توافق واشنگتن با گروه طالبان را ارزیابی خواهد کرد. او دیروز سه‌شنبه در جلسه تایید صلاحیت خود در پاسخ به سناتوران گفت: می‌خواهیم به این جنگ ابدی پایان دهیم، می‌خواهیم نیروهای ما را برگردانیم و می‌خواهیم جلو برگشت تروریسم را در آنجا، یعنی در افغانستان، بگیریم. او در مورد مبارزه با تروریسم گفت: تهدید از سوی شبکه القاعده در افغانستان هنوز هم پابرجاست.
زمانی که در مورد القاعده در افغانستان صحبت میکنیم، تهدید اصلی هنوز هم شامل است. هنوز هم در آنجا حضور دارند و هنوز هم با طالبان در ارتباطند، اما از آنچه که در گذشته بودند بسیار کم شده.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و گروه طالبان در 29 فوریه 2020 پس از 2 سال شانه‌زنی ها به توافق صلح دست یافتند. قطع رابطه با گروه های افراطی به ویژه شبکه القاعده یکی از موارد این توافقنامه خوانده شده. طالبان از اداره جدید امریکا خواستند که با توافق با این گروه متحد باقی بماند. بعد از جنجال برانگیزترین انتخابات و دوره انتقال قدرت در تاریخ امریکا، جو بایدن از حزب دموکرات بعد از ظهر امروز حلف وفاداری یاد می‌کند و در شرایط شدید امنیتی قدم به بنای کنگرس می‌گذارد. جو بایدن وقتی که دست خود را روی انجیل می‌گذارد، در سن 78 سالگی سالخورده‌ترین رئیس جمهور امریکا خواهد بود. به تعقیب حلف وفاداری و همچون 46مین رئیس جمهور امریکا به قصر سفید رفته و جای دونالد ترامپ را اشغال خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز از جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا خواست که به توافقنامه هسته این کشور برگشته و تحریم‌ها را بر ایران رفع کند. اداره رئیس جمهور ترامپ در 2018 از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و وضع تحریم‌های اقتصادی بر تهران را سر گرفت. روحانی در جلسه امروز کابینه خود گفت: اگر واشنگتن به توافق هسته‌ای 2015 برگردد، ما هم به تعهدات خود در این پیمان ارج خواهیم گذاشت. بایدن انگام امضای این توافقنامه معاون رئیس جمهور پیشین باراک اوباما بود. مقام‌های امنیتی می‌گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در مسیر شورای بغلان کندوز، 17 جنگجوی طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد وایس صمیمی، فرمانده پلیس بغلان، در اعلامیه‌ای گفت که در جمع کشته شده‌ها 2 سرگروه طالبان هم شاملند. اعلامیه گفته درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان بر بیس‌های نیروهای امنیتی در مسیر این شورا حمله کردند، اما بر اساس ادعاهای این نیروها عملات طالبان عقب زده شده. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی اروزگان میگویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی گیزاب این ولایت، 1 طفل کشته و 3 زن زخمی شدند. محمد شیرزاد، والی اروزگان، امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت دیروز رخ داده.
در اورد گیزاب ولسوالی که با ملکی و گروه با کورونا که طالبان و مینون شخ کردی و
ماین هایی که طالبان در خانه های مردم ملکی جاسازی کردند، یک ماین آن در خانه قربانیان انفجار کرد که در نتیجه 1 طفل کشته شد و 3 زن زخمی شد.
این انفجار در حال صورت گرفت که مقام های محلی اروزگان چند پیش گفتند بخش های ولسوالی گیزاب را از وجود طالبان پاک سازی کردند و بیجا شده ها دوباره به خانه هایشان برمیگردند. و خبر اخیر این که در اثر یک حادثه ترافیکی در جنوب غرب ایالت بلوچستان پاکستان 8 تن کشته شدند. عارف احمد معاون پلیس منطقه لس بیلا جایی که این حادثه اتفاق افتاد به رسانه ها گفت رویداد انگام رخ داد که یک بس مسافربری که از پنجغور به کراچی روان بود از جاده منحرف شد و با یک پست امنیتی تصادم کرد. او گفت دو تن از جان باخته ها پرسنل امنیتی اند. در این رویداد 22 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی بر اساس آمار رسمی گفتند سالانه هزارها نفر به خاطر بی‌پروایی راننده ها، وسایل نقلیه کهنه و قوانین ایمنی غیر معیاری در حادثات ترافیکی در پاکستان جان می دهند.
ساعت 56 دقیقه که عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که رئیس جمهور افغانستان اخیراً توافق امریکا و طالبان را مبهم خوانده، اداره جدید امریکا که امروز آغاز به کار می کند گفته این توافق را بررسی می کند.
I don't believe that any outcome that they might achieve the government of Afghanistan and the Taliban is sustainable without protecting the gains that have been made.
تدابیر امنیتی در واشنگتن شدید است و جو بایدن تا ساعات بعد به حیث رئیس جمهور جدید امریکا حلف وفاداری یاد می کند. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ از مردم کشورش خداحافظی کرده است.
با تکمیل دوره کاری خود همچون 45مین رئیس جمهور امریکا، من در اینجا در مقابل شما به خاطر دستاوردهایی که با هم داشتیم به افتخار ایستادم.
افغان ها چی انتظاری از اداره جدید امریکا دارند؟
پایان جنگ افغانستان را از جمله فعالیت های اساسی خود بپنداره تا مردم افغانستان از این سردرگمی نجات پیدا کنند و یک مسیر سیاسی هدفمند برای مردم افغانستان ترسیم بشه.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش شنیدین و در جریان استین که رئیس جمهور افغانستان اخیراً توافق امریکا و طالبان را مبهم خواند. اداره جدید امریکا که امروز آغاز به کار می کند گفته که این توافق بررسی می کند. نامزد وزیر بایدن، جو بایدن، برای وزارت خارجه امریکا انتونی بلینکن گفته میخواهد بفهمه که در این توافقنامه روی چی موضوعات گفتگو شده، البته بین طالبان و جانب امریکایی. در همین حال جنرال لوید آستن نامزد وزیر جو بایدن برای وزارت دفاع امریکا در نشستی که در مجلس سنا دایر شده بود گفته که باید اطمینان حاصل کنند که افغانستان دیگر تهدیدی بر امریکا نیست. جزئیات موضوع را از همکارم مشنوین.
در حالی که حکومت افغانستان ملاحظات نسبت به توافقنامه صلح دوحه میان امریکا و طالبان داشت، حکومت جدید امریکا در نظر دارد تا این توافقنامه را که در 29 فوریه سال گذشته میلادی به هدف پایان جنگ افغانستان به امضا رسیده بود ارزیابی کند. موضوع ارزیابی این توافقنامه از سوی آنتونی بلینکن نامزد جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا برای وزارت خارجه این کشور در صنایع امریکا مطرح شد. آقای بلینکن گفته که می‌خواهد بداند که در این توافقنامه روی چه موضوعی گفتگو شده است. او می‌افزاید که اگر از طریق این توافقنامه دستاوردهای گذشته حفظ نشود، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
I don't believe that
من اطمینان ندارم که هر توافقنامه بین دولت افغانستان و طالبان بدون حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته یا دستاورد زنان و دختران افغانستان پایدار باشد. ما به آموزش و دسترسی به خدمات بهداشتی و به مسائل مربوط به کار در خارج از خانه علاقمند هستیم و اگر توافق حاصل شود به خود اطمینان می‌دهیم که از این حقوق محافظت می‌شود. اما من تایید می‌کنم که این کار ساده نیست. پس ما باز هم به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم.
هنوز تمام جزئیات توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان علنی نشده است، اما آنکه در رسانه‌ها گزارش شده است، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قطع ارتباط طالبان با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت‌ها، مورد تهدید قرار نگرفتن آمریکا و دیگر همپیمانانش از خاک افغانستان، بیرون کردن طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل و رهایی زندانیان این گروه است. حکومت افغانستان از این تصمیم اداره جدید آمریکا استقبال میکند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید این یک اقدام خوب است و باید انجام شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که توافقنامه آمریکا با طالبان روشن نیست، اما امرالله صالح معاون نخستش گفته بود که حکومت افغانستان متعهد به عملی کردن این توافقنامه نیست. از سوی دیگر گروه طالبان این توافقنامه را تنها راه پایان دادن به جنگ افغانستان می‌داند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر به رادیو آزادی گفت عملی کردن این توافقنامه الزامی است. رسانه بلومبرگ نیز به روز سه‌شنبه به نقل از آقای نعیم نوشته بود که طالبان از اداره جو بایدن می‌خواهد که به توافقنامه این گروه با آمریکا احترام بگذارد. این در حالی است که جنرال لوید آستین نامزد وزیر دفاع آمریکا نیز به پایان جنگ در افغانستان تاکید میکند. آقای آستین هم به مجلس سنای آمریکا گفته که خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما این مهم است که این کشور دیگر تهدیدی برای امنیت آمریکا مبدل نشود.
به باور من این جنگ باید به پایان برسد. ما باید به یک توافق دست یابیم و همانطوری که رئیس جمهوری منتخب آمریکا میخواهد، ما میخواهیم در آینده افغانستان را ببینیم که هیچ خطری برای ایالات متحده آمریکا نباشد. به همین دلیل تمرکز روی هر گونه هراس افغانی مهم است.
جنرال آستین این اظهارات را در پاسخ به پرسش سناتوران که گفته بودند طالبان متعهد به توافقنامه صلح با آمریکا نیستند بیان کرده است. حکومت جدید آمریکا در حال روی ارزیابی توافقنامه این کشور با طالبان و پایان جنگ افغانستان از روی گفتگو تاکید میکند که ناامیدی ها نسبت به گفتگوهای صلح قطر در حال افزایش است. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان میگوید که آنان برنامه ها و اولویت های مورد گفتگوشان را به طالبان ارائه کردند و منتظر هستند که نمایندگان این گروه به میز مذاکره حاضر شوند. برخی از اعضای نهایت همچنین طالبان را به نداشتن علاقه برای ادامه گفتگوهای مفید و سازنده متهم میکنند. اما هیئت گفتگو کننده طالبان میگوید گفتگو میان اعضای این گروه درباره موضوع مذاکرات ادامه دارد و این موضوع زمانگیر است.
قرار است حدود 6 ساعت بعد جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کنه. سوال مهمی که مطرح میشه شنونده عزیز ای است که کابینه بایدن متشکل از چی کسای خود بود؟ جنت یلن فرد مطلوب بایدن برای کرسی وزارت خزانه آمریکاست. خانم یلن که از دیر به این طرف از پالیسی سازای اقتصادی آمریکا بوده، اولین زن خود بود که به حیث وزیر خزانه آمریکا کار خود کرد. اوریل اینز که معاون مشاور امنیت ملی اداری اوباما و اولین زن بود که به حیث معاون CIA یا استخبارات مرکزی آمریکا کار کرده بر ریاست اداری استخبارات ملی آمریکا برگزیده شده. وزیر امنیت داخلی آمریکا الهاندرو مایورکاس یک سارنوال اسبق فدرال و آمریکایی کیوبایی الاصل است. قرار است مایورکاس مسئول تامین امنیت سرحدات آمریکا باشه. وزارت امنیت ملی آمریکا حدود 24,000 کارمند داره که از امنیت سرحدات گرفته تا امنیت سایبری شامل چوکات وظایف وزارت است. انتونی بلینکن که به حیث وزیر خارجه آمریکا در اداره بایدن برگزیده شده و دیشب چنانچه پیشتر شنیدین در مورد توافق با طالبان هم اظهارات داشته، زمان عضو کمیته روابط بین المللی صنایع آمریکا تحت ریاست جو بایدن بود. او از همکارای دیرینه بایدن در امور پالیسی خارجی آمریکا بوده و در بخش تدوین پالیسی های خارجی آمریکا نقش بسیار عمده داشته. لوید آستن، جنرال متقاعد که در زمان اداری اوباما ریاست قمانده مرکزی آمریکا را به دوش داشت، اولین وزیر دفاع سیاه‌پوست آمریکا خواهد بود. قرار است فردا پنجشنبه اعضای مجلس نماینده های آمریکا بر تایید یا عدم تایید جنرال با تجربه آستن به حیث وزیر دفاع جدید آمریکا جلسه کنند. شنونده عزیز، با این کابینه با تجربه و ای افراد کار کشته در کابینه جو بایدن، چی فکر میکنین که پالیسی آمریکا سر از امروز یا بهتر بگویم سر از فردا در قبال افغانستان چی گونه خواهد بود؟ نظر و انتظار شماره از افغانهای عامه با هم مشنویم.
سید اشرف سادات هستم، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در زون غرب، کسی که 15 سال است در حوزه فعالیت‌های مدنی کار می‌کنم و فعالیت‌های متعدد در زمینه‌های حقوق بشر، تقویت مؤلفه‌های دموکراسی، تقویت و مشارکت زنان و همچنین دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق آسیب دیده‌های جنگ و غیره داشتیم و حالا تحلیلی از وضعیت و روایت زندگی مردم افغانستان داریم. ما امیدواریم که دولت آقای بایدن نگاه باورمندانه به وضعیت جنگ و صلح در افغانستان داشته باشه، با مردم افغانستان از نزدیک کار کنه، کمک‌های زیربنایی به افغانستان داشته باشد و پایان جنگ افغانستان را از جمله فعالیت‌های اساسی خود بپنداره تا مردم افغانستان از این سردرگمی نجات پیدا کنن و یک مسیر سیاسی هدفمند برای مردم افغانستان ترسیم بشه، زیرا دولت ایالات متحده شریک استراتژیک افغانستان است و انتظار مردم افغانستان از آقای بایدن این است که افغانستان میدان جنگ‌های نیابتی باقی نگذاره. محمد حسن یکمیستم، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از ولایت غور. خواستی ما از رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا این است که افغانستان با عنوان یک دوست استراتژیک آمریکا باید در محراق توجه سیاست خارجی و حکومت داری وی قرار داشته باشد. از روند صلح امشمول پایدار و عادلانه با افس دستاوردهای مهم 20 سال اخیر، خصوصا ارزش‌های مدنی، آزادی، حقوق بشری و نیروهای امنیتی باید حمایت صورت بگیرد. اجازه داده نشود که افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ داخلی یا پناهگاه امن برای توریستان خارجی مبدل شود.
ضیا عظیمی هستم، محصل هستم در یک از پانتونای کشور. خواست از من از دولت جدید آمریکایی است که آمریکا به عنوان تاثیرگذارترین کشور روی افغانستان باید تصمیم های بسیار مستقیم و قوی روی به وجود آوردن صلح در افغانستان داشته باشند و همچنان حمایت‌های نظامی و مالی خود از مردم افغانستان کم نکنه.
از انتظار شماره از افغان‌ها از اداره جدید آمریکا شنیدین. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. در میان شدیدترین تدابیر امنیتی، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قرار است ناوقت امروز به حیث 46th رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کنه. مراسم تعلیف آقای بایدن بعد از یک انتخابات و مرحله انتقالی که جنجالی در تاریخ آمریکا صورت میگیره. مقیم نایب جزئیات داره.
جو بایدن دموکرات قرار است چاشت امروز با وقت واشنگتن در میان تدابیر شدید امنیتی در ساختمان کنگرس سوگند یاد کند. با پایان مراسم تعلیف، بایدن 78 ساله رسماً عهده ریاست جمهوری آمریکا را به دست می آورد که در تاریخ آن کشور محسن ترین رئیس جمهور خواهد بود. در جریان 152 سال تاریخ آمریکا، این بار نخست است که رئیس جمهور برحال در مراسم سوگند اشتراک نمی کند. اما جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و باراک اوباما در این مراسم اشتراک کرده و جان رابرتس، رئیس محکمه عالی آمریکا، مراسم تعلیف جو بایدن را ریاست می کند. جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق که 96 سال عمر دارد، گفته که نمیتواند در این مراسم اشتراک کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور فعلی امریکا گفت، همچون دیگر قانونگذاران جمهوری خواه در مراسم حضور خواهد یافت. چیزی دیگری که در این مراسم تاریخ می سازد اجرای مراسم سوگند از سوی کامیلا هریس با عنوان اولین زن به حیث معاون رئیس جمهور امریکا است. او که 56 سال دارد اولین معاون غیر سفید پوست ریاست جمهوری امریکا خواهد بود. بر رسم معمول جو بایدن پیش از مراسم تعلیف شب را در مهمانخانه بلر در مقابل قصر سفید سپری می کند. تنش ها در واشنگتن زمانی بالا گرفت که تعداد از طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ در ششم ماه جنوری بر ساختمان کانگرس در واشنگتن هجوم بردند که در نتیجه آن 5 نفر کشته شدند. عامیان ترامپ زمان خشمگین شدند که او بدون ارائه اسناد و شواهد مدعی شد که در انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر تقلب صورت گرفته. این ادعای ترامپ از سوی قاضیان رد شده که خود او نامزد کرده بود. درست پس از این تهاجم اکنون 25,000 سرباز گارد ملی برای تامین امنیت مراسم در واشنگتن مستقر و به دور ساختمان کانگرس موانع و دیوار سیمی گرفته شده است. گفته می شود که هزاران تن از هواداران بایدن و دیگر ناظران در مراسم تعلیف در نزدیکی کانگرس گرد هم می آیند و این مراسم از طریق صفحه بزرگ تلویزیون نیز نمایش داده می شود. با تعقیب مراسم تعلیف جو بایدن از طریق جاده 15 واشنگتن تا قصر سفید امرایی خواهد شد. در همان زمان چنین در نظر گرفته شده که دونالد ترامپ قصر سفید را به قصد خانه‌اش در فلوریدا ترک کند.
شنیدین که مراسم تعلیف جو بایدن بعد از یک انتخابات و مرحله انتقالی جنجالی در تاریخ امریکا صورت میگیره. از جنجال ها هم طبعا از رادیو آزادی شنیدین و خبر دارین که رئیس جمهور ترامپ نتایج انتخابات نمیپذیرفت و میگفت که در انتخابات تقلب شده. با وجود او هم آقای ترامپ دیروز در سخنرانی از مردم امریکا ابراز سپاس کرد و چانس خوب به اداره جدید امریکا تقاضا کرد و خواهان شد. بیشتر از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در آخرین روز کاریش در قصر سفید در صحبت خداحافظی خود در مورد دستاوردهای خود صحبت کرده و به اداره امریکا که امروز حلف وفاداری یاد می کند آرزوی موفقیت کرد. در یک ویدیویی که شام دیروز توسط قصر سفید نشر شد، او از دستاوردها و فعالیت‌های خود در دوره کاریش سخن گفت.
با تکمیل دوره کاری خود همچون 45مین رئیس جمهور آمریکا، من در اینجا در مقابل شما به خاطر دستاوردهایی که با هم داشتیم به افتخار ایستادم. ما کار را که باید انجام می‌دادیم، انجام دادیم و بیشتر از آن.
و افزود آنها توانستند توانایی امریکا را در داخل و رهبری امریکا را در خارج احیا کنند. او گفت جهان امروز با آنها احترام می‌گذارد و از مردم خواست که این احترام را حفظ کنند. رئیس جمهور ترامپ بدون آن که از رئیس جمهور منتخب جو بایدن نام ببرد برای اداره بعدی امریکا خواهان موفقیت شد.
اداره نو حلف وفاداری یاد می کند. من برای موفقیت آن در حفظ یک امریکای محفوظ و مرفع دعا می کنم. ما بهترین آرزوها را برای آن داریم و با آنها خواهان بخت خوب می باشیم. بخت کلمه که بسیار مهم است.
او یک بار دیگر در رابطه با حمله مظاهره کنندگان طرفدارش بر بنای کانگرس امریکا در ششم ماه جنوری اشاره کرده و گفت این حمله تمام امریکایی ها را به هراس انداخت. او اظهار داشت خشونت سیاسی حمله بر هر نوع ارزش می باشد که امریکایی ها آن را پرورش می دهند. او همچنان در رابطه با ایران سخن گفت.
ما به مقابل رژیم مستبد ایران استاده شده ایم و بزرگترین تروریست دنیا قصاب ایرانی قاسم سلیمانی را کشتیم.
آقای ترامپ افزود افتخار می کند که در ده ها سال گذشته اولین رئیس جمهور امریکاست که کدام جنگ نو را آغاز نکرده. او در خطاب به مردم امریکا گفت حرکتی را که پیش گرفته آغاز آن می باشد. رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت همچون قدرتمندترین کشور جهان امریکا به تهدیدها و چالشها از خارج روبروست. اما با گفته او بزرگترین خطر از دست دادن اعتماد به نفس در بین خود مردم امریکا می باشد.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریم دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
الهام گزارش مستقیما از زندگی شما ها. خال بی بی خانم 60 سالی است که از نامنی های ولایت فاریاب بیجا شده و در حالت بسیار ناگوار به سر می بره. خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب گزارش در مورد زندگی که خانم خال بی بی تهیه کرده با هم مشنویم.
خانه نداریم، خانه پانه را میکرد.
گریه های خال بی بی 62 ساله سنگ را آب می کند.
دو دختر دارم، بچه ندارم، بچه قدم به دختر بودم، بچه مشویش مرد، یک سال شد، نو تا اولاد دارد، میدان مانده که هستید.
این پیرزن از ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب ناگزیر به شبرغان فرار کرده. او با گلوی پر از بغض از مشکلات زندگی خود حکایت میکند.
جای نداریم، یک گرم شدن، یک یزم نداریم بچه، یک نان نداریم، کشکم ما سیر شما بچه هم در بدر هستیم بچه.
خال بی بی از پیامدهای جنگ میگوید.
جنگ شد، اولی منعوار کرد بچه هم کف دیست واره کرد، جفتا که جای نتانستیم، یک کلان متر ما را آورد قد نوتا سغر.
شوهر و داماد خال بی بی در صف خیزش های مردمی فعالیت میکرد و در یک درگیری با گروه طالبان کشته شدند. با گفته خال بی بی تنها از روستای کیکاوس ولسوالی گرزیوان فاریاب حدود 300 خانواده ناگزیر به فرار شدند. ولسوالی گرزیوان از جمله آسیب‌پذیرترین و دورترین ولسوالی فاریاب می باشد. عبدالمالک رستمی رئیس امور عودت مهاجرین جوزجان است. او گفت در دو سال پسین شدت جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت‌های فاریاب، سریپول و جوزجان سبب شده که بیش از 6000 خانواده به شهر شبرغان پناه بیاورند.
جوزجان ما برای فعلا در حدود دقیق تر اگر بخوایم صحبت بکنیم 6510 فامیل ما برای فعلا رسما پیش خود یادداشت داریم.
هرچند در حال حاضر شهر شبرغان پناهگاهی برای بیجا شدگان داخلی است، اما روشن نبودن سرنوشت این بیجا شدگان و مشکلات اقتصادی اجتماعی از چالش هایی است که در آینده نزدیک آنان را بیشتر متاثر خواهد ساخت. بیجا شدگان زن چشم امید به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان دوختند که احتمال دارد به نهادی نشدن صلح در کشور بیانجامد.
مرا گفتی مردم ارتقاب بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده معاش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه مو بمباز کرد،
گفت 11 سال شده که
کارای دفتر مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا نظر
باشه
که جنگ شده تمام مردم از ایران ها نمیشه کنه. داعش سلام به کارکنان رادی ازادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112138 07084620. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان نظر خواهید مورد تعدیل مواد قانون انتخاباتی کشور آغاز کردن. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نظر خواهی از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی صورت می گیره تا قانون انتخابات برای همه قابل قبول باشه. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که ممکن است حدود 4 ماده قانون فعلی انتخابات افغانستان تعدیل شود. بیشتر در این مورد در مجله خبری رادیو آزادی امروز به شما میگیم حتما با ما باشین و هم در مجله آینده خبری گزارش های مربوط به تألیف رئیس جمهور جدید امریکا را دنبال میکنیم و تازه ترین جزئیات برای شما خود داشتیم. حتما با ما باشین. حال ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با مهمترین خبر سرخط خبرهایی که افغانستان، منطقه و جهان با شماست. انتونی بلینکن نامزد وزیر خارجه اداره جدید امریکا به رهبری جو بایدن میگوید توافق واشنگتن با گروه طالبان را ارزیابی خواهد کرد. او در مورد مبارزه با تروریسم گفته که تهدید از سوی شبکه القاعده در افغانستان هنوز هم پابرجاست. بعد از جنجال برانگیزترین انتخابات و دوره انتقال قدرت در تاریخ امریکا قرار است جو بایدن از حزب دموکرات امروز حلف وفاداری یاد کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز از جو بایدن خواست که به توافقنامه است این کشور برگشته و تحریم ها را بر ایران رفع کند. مقام های امنیتی میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در مسیر شارای بغلان کندوز 17 جنگجوی طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های محلی اروزگان گفتند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی گیزاب این ولایت یک طفل کشته و 3 زن زخمی شدند. و در اثر یک حادثه ترافیکی در جنوب غرب ایالت بلوچستان پاکستان 8 تن کشته شدند. این حادثه زمان رخ داده که یک بس مسافربری که از پنجغور به شهر کراچی روان بود از جاده منحرف شده و با یک پستی امنیتی تصادم کرد. قبل از اینکه بر رامه های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم با چند خبر ورزشی با شماست.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید فهیم انوری نامزد شرکت در بازی های المپیک 2021 توکیو در رشته شنا برای اشتراک در اردوگاه تمرینی روز چهارشنبه اعظم روسیه شد. یونس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان از سفر آقای انوری بر رادیو آزادی خبر داد. بعد گفته او قرار است این ورزشکار از ماه جنوری تا تاریخ برگزاری بازی های المپیک در این اردوگاه تمرینی مشغول تمرین باشد و سپس برای حضور در این بازی ها رهسپار ژاپن شود. آقای انوری 6 سال است که برای مسابقات المپیک توکیو 2021 آمادگی گرفته و پیش از این در یک رقابت داخلی از میان 30 شناگر کشور مقام نخست را به دست آورده است. 11 باشگاه کانفو در ولایت تخار افتتاح و تازه آغاز به فعالیت کرد. حبیب الرحمن فائز رئیس فدراسیون کانفو امروز به رادیو آزادی گفت که این باشگاه ورزشی با حضور مسئولان ورزشی تخار دیروز آغاز به فعالیت کرد و این میگوید در نخست در این باشگاه 30 ورزشکار به همکاری دو استاد کانفو تمرین خواهند کرد و در آینده این تعداد بیشتر می شود. و افتتاح این گونه باشگاه ها را برای رشد استعداد ورزشکاران مفید خواند. آقای فائز میگوید که در حال حاضر 450 باشگاه ورزشی در رشته ورزش کانفو در سراسر افغانستان وجود دارد. کاپیتان بارسلونا لیونل میسی با دریافت کارت سرخ از شرکت در دو بازی محروم شد. باشگاه فوتبال بارسلونا میگوید که به این محرومیت که توسط فدراسیون فوتبال اسپانیا صادر شد اعتراض خواهد کرد. طبق گزارش بخش ورزش بی بی سی، میسی مهاجم 33 ساله در 753 بازی خود برای بارسا در آخرین ثانیه های وقت اضافی به نظر میرسد خطای مرتکب شده. این حادثه که میسی با پشت یکی از بازیکنان تیم مقابل به دست میکوبد و او را نقش زمین میکند توسط کامرا ضبط شد که به اساس مشاهده آن داور مسابقه به میسی کارت سرخ نشان داد. اگر کمیته انضباطی فوتبال اسپانیا این حادثه را تجاوز توصیف کند، میسی با مجازات از 4 تا 12 مسابقه روبرو خواهد شد. فعلا این مورد به عنوان خشونت در حین بازی گزارش شده که میسی با محرومیت از 2 تا 3 بازی مجازات می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند، خب مهمانی را که دعوت کردیم باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار شما را خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنن. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح مار کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم.
آموزگار صاحب، بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانات نزدیک دیدن کنم.
سلام بر شما شنونده های ارجمند، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه در امتداد لحظه ها شما را با این موضوع بدرقه می کنیم. آیا می دانید قلعه بلند در کدام نقطه شهر کابل واقع و پیشینه تاریخی آن به کجا می رسد؟
قلعه بلند فرقه بود و وقت زمان امیر محافظین و نگهبانای امیر عبدالرحمن خان خانه شان را می جب.
ساختمان قلعه بلند چگونه است و به چی منظوری ساخته شده بود؟
دیوالش از 1 متر یا 1.5 متر بالاتر است. دیگه یک قلعه جنگی بود.
و اکنون قلعه بلند در چی وضعیت قرار دارد؟
یک پوسته وزارت دفاع در اینجا مستقر بود به خاطر حفاظت از این قلعه، که بعدها نمیدانیم پوسته و چه عوامل از اینجا پوسته را انتقال دادن.
در آغاز برنامه از تاریخچه این قلعه یادآوری می شویم، این که ساختمان قلعه بلند به چی شکلی ساخته و کیها در آن بودباش می کردند، و در اخیر در یک مصاحبه کوتاهی از وضعیت فعلی قلعه بلند برایتان می گوییم. با رادیو آزادی باشید. حتماً شما هم گاهی از کنار برج شهرآرا عبور کرده اید. هرگاه از کنار این برج به طرف شمال بروید، به داخل بازار شهرآرا، رنگریزی ها، تنورسازی و بالاخره اگر از یک سرپایانی کوتاه بگذرید، دست راست یک سرک تنگی که به طرف تپه شهرآرا رفته است، شما را با یک قلعه بزرگ اما شکسته و ریخته راهنمایی می کند. خوب آیا می دانید که این کدام قلعه است؟ در گذشته ها شاهان و سلاطین افغانستان وقتی به قدرت می رسیدن قلعه بزرگی را در یک نقطه بلند شهر می ساختند تا از خود حفاظت نموده و بتوانند بر بیشتر نقاط شهر تسلط داشته باشند. در زمان امیر عبدالرحمن خان دو قلعه بزرگ نظامی که یکی آن سر تپه کلوله پشته قرار دارد و دیگر آن بر سر تپه شهرآرا که همانا همین قلعه بلند است ساخته شده است که اکنون به حالت ویرانه قرار دارد. قلعه بلند شهرآرا با منظور تأمین امنیت در گذشته ها از اهمیت بسزایی برخوردار بود. این قلعه نظامی در ساحه 2 یا 3 جریب زمین به شکل مربع اعمار شده است و دیوارهای این قلعه از گل پخته که به اصطلاح مردم دارای چندین مهره بوده ساخته شده که ارتفاع آن تخمیناً 4 تا 5 متر و عرض دیوار بیشتر از 1 متر می باشد. قلعه بلند 7 برج مدافعوی در 4 اطراف و 2 برج دیگر بر سر دروازه ورودی بزرگ آن داشته که به حالت ویرانه قرار دارند. توضیح بیشتری را در مورد قلعه بلند و پیشینه آن از سید اصغر مشهور به پادشاه صاحب که از مدت تقریبا 100 سال در منطقه شهرآرای کابل زندگی می کنند بشنوید.
تا جایی که من خبر دارم ای از 100 سال هم اضافه قدامت داره. امی قلعه بلند عبدالرحمن خان بسیار آدم هوشیار بود که در او وقت زمان امیت جای انتخاب کرده بود. بعد از والای سار جایی که در کابل جور شد برای نظامی‌ها، یعنی قلعه بلند شهرآرا بود و کلوله پشته بود. قلعه بلند دیگه شکل سلاکورت زمان عبدالرحمن خان بود که در اینجا مهمات سلا اتانان سیلوی خوش همه چیزی که به یک سرباز و به این مردم ضرورت بود او دمیجه نگهبادی می شد، محافظت می شد. این نقطه در شهر کابل مرکزیت بود.
در گذشته ها اغلباً موقعیت های بلندی مثل قلعه بلند و قلعه کلوله پشته در برخی نقاط مرتفع می ساختند تا بتوانند بر سر ساحات شهرشان حاکمیت داشته باشند. گفته می شود که قبلاً در اطراف این قلعه نظامی مردم عام اجازه نداشتند که برای خود خانه بسازند و زندگی کنند. صرف منصبداران و افراد نظامی آن زمان در اطراف این قلعه زندگی می کردند. به گفته آقای سید اصغر وقتی عبدالرحمن خان با خانواده و همه عساکر و تجهیزاتش از شهرآرا به باغ بالا رفتند، بعدن مردم عام توانستند به این منطقه جاگزین شوند که پدر سید اصغر نیز در آن وقت خانه فرقه مشر سید اکبر خان را خرید که تا اکنون خانوادهشان در آن بود و باش می کنند.
این خانه‌ای که حال فعلا در دسترس ماست، این خانه یک فرقه مشر بود به نام سید اکبر خان، به نام گل محمد خان، این فرقه شایش بود که این قلعه بلند فرقه بود در وقت زمان امی محافظین و نگهبانای امیر عبدالرحمن خان دیج خانهشان هم امیجا بود. وقتی که عبدالرحمن خان عزیز فامیل برد به باغ بالا و فرقه مشرایش ایجا تا یک مدت زمان زندگی میکردن، بعدا این فرقه مشرایش نظامی های ازیام عزیز رفت ایجا میخیر برد. یک دروازه بسیار مستحکم بود، بسیار اصولی دروازه بود که بعد از شام این دروازه قایم میشد به طرف شارارا کسی را داخل نمیماندن.
به گفته آقای سید ازغر در تحکوی قلعه بلند سلاح‌ها و دیگر مهمات جنگی در آن زمان حفظ میشد و جاهای مخصوص دیگری نیز برای نگهداری نان و آب و دیگر ضروریات جنگی نیز در این قلعه وجود داشت. تیرکش های در چهار اطراف دیوار این قلعه ساخته شده بود که از آنجا می توانستند دشمنان را نظارت کنند. احمد شرایب یک تن از معلمان شهر کابل در مورد ارزش قلعه بلند توضیح داده می گوید:
قلعه بلند که یک قلعه بسیار تاریخی می باشه، سابق نمتو هر پادشاهی که در قدرت می رسید باز برای خود جای بلند بلنده قلعه جور میکردن، یا برای خود یک پایگاه نظامی جور میکردن یا یک برج جور میکردن، به خاطر این قدرت نمایی هم میکردن و این برای خود یک یعنی افس شوه حکومتشان سلطنتشان افس شوه. متاسفانه به این قلعه بلند در کابل هیچ توجه نشده. دستاوردهای تاریخ ما هویت موسی دولت باید سه افززی توجه کنن.
در پایین این قلعه برج شهرارا و باغ وسیع قرار دارند که در آن زمان به نام قصر یاد میشد که در آن خانواده عبدالرحمن خان زندگی میکردند. این قلعه عموما از گل و پخسه ساخته شده، اما با گذشت زمان قلعه بلند ویران گردیده است. چند قبل به دیدار قلعه بلند رفته و گزارش کوتاهی را از آنجا تهیه کردیم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. سلام شنونده های عزیز، ما می لذب در کنار قلعه بلند که یکی از قلعه های تاریخی در منطقه شهرارای کابل موقعیت داره قرار دارم و قسمی که دیده می شب از این قلعه صرف یک ویرانه باقی مانده. دیوارای ویرانه و شکسته و ریخته دیده می شه که انبار خاک از این جور شده. نزدیک قلعه کسی نیست به خاطر امنیت از این قلعه، اما امی لحظه یک شخص از مقابل ما میخواد که عبور کنم. ما میخوایم با اینا صحبت کنم و در مورد قلعه ازی بپرسم. سلام علیکم، میشه خودم معرفی کنین؟
اسم ما محمد حافظ است، ما امیر خانه ما زندگی میکنیم. 30 سال شدم. این قلعه از تاریخ سابقه داره، دافع هوا بود، کوه نظامی بود، دیوالش از یک متر یک و نیم متر بالاتر است دیگه. یک قلعه جنگی بود، نظامی بود.
قسمی که دیده میشه در چهار طرف از این قلعه برج‌های ماست
به خاطر دفاعشون.
امی که در مقابل ما خودت هست، امی دروازیش هست،
دروازی طرف داره، دو دروازی کلان داره، یک دروازی ریزه داره.
این هم نقشه سابقه
هست. بله، گنبدی بود.
خب بالای اتاق را که میبینیم هموار شده و در بین سن از این قلعه یک تانک ویرانه دیده میشه.
این از زمان سال اینجا دافع هوا بود، زیر تپه بسیار صوفای بزرگ بود داره.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
هرچند تلاش های از سوی مسئولان به خاطر حفظ آبادات تاریخی افغانستان جریان دارد، اما با آن هم وضعیت عمومی آباده های تاریخی این کشور نگران کننده است. مصاحبه ای را با انجینیر عبدالحد عباسی، رئیس آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد این که چرا مسئولان به خصوص این وزارت نتوانستن این آباده تاریخی را حفظ و ترمیم نمایند انجام داده ایم که توجه شما را به این مصاحبه هم معطوف می داریم. آقای عباسی در ابتدا گفت:
قلعه بلند از زمانهای متمادی مربوط وزارت دفاع بوده که در اینجا یک پوسته وزارت دفاع در اینجا مستقر بود به خاطر حفاظت از قلعه، که بعدها نمیدانیم پوسته و چه عوامل از اینجا پوسته را انتقال دادن و ما هم در جریان نیستیم تا تدابیر لازم برای گرفتن می شده. خود اتاقای با مرور زمان به اثر از اینکه استفاده صورت نگرفته، اوضاع جوی، برف و باران، اینا اکثرا تخریب هستند. صرف کمان دروازه ورودی قلعه و دیوارها و برج‌های ازی هم قسمت تخریب است، ولی یک مقدارش باقی مانده.
خب رئیس، قسمی که ما از نزدیک رفتیم دیدیم چهار اطراف قلعه بلند و داخلش به بسیار حالت ویرانه قرار داره، چطور تا حال توجه نشده در قسمت بازسازی ازی؟
بله، ما قبلا پروپوزل بر ازی ترتیب کردیم که متاسفانه برش فند پیدا کرده نشد. طبق برنامه یا پلان کاری که ما داریم، سالانه حداقل 10 آبدی تاریخی رو باید در افغانستان ترمیم بکنیم، ولی ما بر علاوه از او 10 آبده ما اودن 20-24 آبده تاریخی را با همی ظرفیت دست داشته کار میکنیم و با همی امکاناتی که برای ما دادمش بالای از آبدات تاریخی کار میکنیم. با وصف ازیه هم که وزارت محترم شهرسازی هم در بخش آبدات تاریخی کار میکنن، پروژه های متعددی دارن در با همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ پروژه را پیش میبرن. با وصف ازیه هم ما نمیتونیم به کل آبدات رسیدگی کنیم، ولی طبق پلان که طرح میکنیم برای هر سال مطابق از او پیش میریم که اگر در بدخشان ترمیم میکنیم باید در هرات هم داشته باشیم، در پکتیکا هم داشته باشیم، در جلال آباد و لغمان و کنر، در سرپل جوجان و بلخ باید داشته باشیم.
بله، خب در پولیزی که این قلعه تاریخی به شکل مخروبه قرار داره، در اینجا تعداد زیادی از معتادین و افراد بی‌بندوبار اونجا جا گرفته و بسیار کارهای نامناسب در این موقع صورت میگیره، چطور تا حال توجه نشده؟
چون این قلعه مربوط وزارت دفاع است، باید اونا از این حفاظت بکنن که متاسفانه ما در جریان نیستیم که پوستر از این کشیدن و انتقال دادن و قلب بدون محافظ است. خب ما در این صورت پیشنهاد به مقام وزارت ترتیب میکنیم که از قطعه 012 در حدود امکاناتشان باید چند نفر توظیف بکنن تا از این قلعه حفاظت بکنن. این را در برنامه سال آینده و همچنان بعضی ترمیمات محافظوی را اگر امکانات به دست ما بیه انشاءالله کور انجام میدیم.
دوستان شنونده، با امید تأمین امنیت در افغانستان و حفظ تمام آبدات تاریخی و فرهنگی این کشور با شما خداحافظی کرده و برنامه را هم به اتمام می‌رسانیم. روز روزگارتان خوش.
هم دلی و هم صدا شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدایی رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردم تو، تا صداقت بردم من، رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود،